امروز از آن شماست، پس با ارادتون دنیاتون رو در دست بگیرید. دعوت میکنم از این لحظه شنونده یه برنامه یه گفتگوی اجتماعی باشید با موضوع اقدامات و برنامه‌ریزی های ارگان های مختلف برای سفرهای نوروزی.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نیمروزتون بخیر شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. یک گفتگوی اجتماعی دیگر با نمایندگان نهادهای مرتبطی که طی سالی که گذشت همراهشون بودیم، برای ما جانانه خدمت کردند و انشاءالله برای ایام نوروز برنامه‌های خاص و ویژه‌ای در نظر گرفتن. سه عزیز بزرگواری که در استودیو برنامه ما وجود دارند، جناب سرهنگ رسول ابراهیمی، رئیس محترم اداره طرح و عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا، مدرک تحصیلی ایشون کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند. موضوع پایان نامه ایشون مسئولیت مدنی در تصادفات رانندگی، کارشناس عالی تصادفات و تحصیلات حقوقی و انتظامی. همچنین دیگر میهمان گرانقدر این برنامه جناب آقای دکتر حسن نوری ساری، متخصص طب اورژانس، معاون عملیات اورژانس کشور و صاحب کتاب‌های گزش مار و حیوانات وحشی، تریاج تلفنی در اورژانس 115 و مسمومیت با جیوه و سایر کتاب‌هاست. همچنین مقالات تخصصی در حوزه اورژانس‌های پزشکی رو به رشته تحریر درآوردن که مجموعه بی‌نظیر هست برای کسانی که دوست دارن در حوزه اورژانس دانش خودشون رو افزون کنن. اما دیگر میهمان گرانقدر ما در برنامه جناب مهندس مهدی حاج علی، معاون دفتر حمل و نقل مسافر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور و کارشناس ارشد مهندسی عمران که ایشون هم پژوهشگر هستند در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده کشور. هر سه عزیز خوش آمدید.
متشکرم، زنده باشید.
جناب دکتر
ممنونم و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز.
درود بر شما. جناب آقای حاج علی
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت
بسیار خوب. اجازه میخوام اول در حوزه اورژانس صحبت کنم، بعد تصادف که داره اتفاق میفته پلیس میرسه، به این ترتیب صحبت. موافق هستیم؟ خب جناب دکتر حسن نوری ساری، خدا قوت به شما و همکارانتون. میدونم روزهای بسیار سختی رو پیش رو دارید. یک بخش عمدهش این دنی روزهای شلوغ واپسین ساله، تو این چند روزی که سال به پایان برسه، و بعد موضوع خود نوروز و امنیت در واقع ترددها و رسیدگی یه اورژانس به محل حادثه. میخوام صحبت کنیم پیرامون این موضوع. شما در سالی که گذشت چه کردید؟ در این روزها چه میکنید؟ و برای 16 روز تعطیلات نوروز چه برنامه‌ای رو پیش رو دارید؟
بله، من باید عرض کنم که در سالی که گذشت همکاران ما خدماتی رو خدمت مردم عزیز تقدیم کردن، از جمله بالغ بر 3,600,000 فوریت پیش بیمارستانی رو در خدمت مردم عزیز بر بالین بیماران و مصدومین بودند، بالغ بر 660,000 مصدوم ترافیکی رو یا در محل درمان کردند یا به بیمارستان ها انتقال دادن. اورژانس با بیش از 3,000 پایگاه، 41 بالگرد اورژانس هوایی، 64 اتوبوس آمبولانس و 330 موتور آمبولانس در خدمت مردم بود. سالی میتونم بگم بسیار پرتلاش بود و دوستان عزیز من تکنسین های عزیز اورژانس 3 شهید رو تقدیم ملت عزیز کردن در حادثه بالگرد و سیلی که در اندیکا رخ داد. همینطور تعدادی از همکاران من صدمات جسمانی دیدن به خاطر حوادث ترافیکی و معصومیت های ناشی از محیط کار. اما اینها همه وظایف ما بود و افتخار میکنیم که تونسته باشیم قدمی برداریم در راه اعتلاء سلامت مردم عزیز. خب اورژانس در موارد مختلفی همراه با بقیه دستگاه امدادی از جمله پلیس عزیز، همکارانمون در هلال احمر، آتش نشانی، راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط مجبور به اجرای طرح‌های ویژه هستند. طرح‌ها معمولاً همزمان همه دستگاه‌ها با هم شروع می‌کنن. از جمله ما ابتدای سال هم طرح نوروزی رو داریم، میانه سال طرح تابستانی، هنوز طرح تابستانی تمام نشده بحث خدمات زمستانی شروع میشه و در نهایت هم با اختلاف چند روز از اتمام برنامه زمستانی از چند روز قبل بحث خدمات سلامت در نوروز شروع شده. علاوه بر امکاناتی که خدمتتون عرض کردم، 600 کمپ سلامتی در اقصا نقاط کشور، عمدتاً در جاده ها، مبادی ورودی و بخشی هم در 30 کیلومتر منتهی به ورودی شهرها که جز نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور هستند، تدارک دیده شدند و در حال خدمت به مردم عزیز هستند. سازمان اورژانس یک وظیفه دیگر هم به عهده داره، به جز وظایف فوریت‌های پزشکی، مسئول سلامت طرح نوروزی در وزارت بهداشت هست و با زحمات همکارانمون در معاونت درمان، خدمات تخصصی در بیمارستان‌ها، حفظ تخت‌های ICU، CCU و سایر تخت‌های ویژه، حفظ طرح‌های مهمی مثل مدیریت بیماران سکته قلبی و سکته مغزی و حفظ ظرفیت کامل اورژانس‌ها و البته تقویت این خدمات در استان‌های مسافرپذیر رو داشته. همینطور با زحمات همکارانمون در معاونت بهداشتی، مدیریت بسیار جدی در دو حوزه بیماری ها رو داریم. در کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور با دقت بسیار بالا ورود بیماری های قابل سرایت به هموطنان عزیز تحت کنترل هست. من اطمینان میدم که با خیال راحت میتونیم مطمئن باشیم که هیچ بیماری همچون سالهای گذشته وارد کشور نشه. و همینطور در حوزه بهداشت محیط، تمامی رستوران ها تشدید نظارت ها برشون اعمال شده و داره انجام میشه. از تمامی منابع آب در رستوران ها، در هتل ها و در هر حوزه‌ای که مسافرین عزیز ازش خدمات میگیرن، هم آب هم مواد غذایی نمونه برداری میشه و کنترل بسیار شدید رو بیش از سالهای گذشته داریم تا انشالله یک سفر سلامت پرنشاط برای هموطنان عزیزمون رقم بخوره.
بسیار خوب. معمولا تو این ایام واپسین سال که خیابان‌ها بسیار شلوغ هست، آمار تصادفات و این چنین چیزی ما داریم. ما خب استرس‌ها وجود داره، مردم دغدغه‌های مسائل زندگیشون رو دارن و خب رسیدن نیروهای اورژانس بسیار دشوارتر از ایام دیگر سال میشه. حالا ایام نوروز خیابان‌ها خلوت هستش، نیاز به دشواری نیستش برای رسیدن به جایی، ولی این ایام چه میکنید؟ آیا موتورسوارانتون بیشتر دارن کار میکنن، بار بر عهده اونهاست، یا که نه همه همسان دارن کار میکنن؟
بله، ببینید، ما در ایام پیک سال، البته الان در شهر تهران واقعا روزهای سختی هست و حجم ترافیک بسیار بالاست، تدارکای ویژه‌ای دیدیم براش، و همینطور البته در از روزهای بعد ما در برخی از شهرها مخصوصا در استانهای شمالی همین ترافیک رو در بله. شهرها خواهیم داشت، در شهرهای شمالی کشور. به صورت کاملا شناور عمل میکنه اورژانس و تمامی امکانات رو ما در روزهای اخیر به کار گرفتیم، به ویژه برای عبور از ترافیک. در داخل شهرها موتورسوارا کار بسیار بزرگی رو انجام دادن. من فقط به عنوان مثال بگم که در شهر تهران که ما بیشترین به کارگیری از موتور آمبولانس داریم، بدون حضور موتور آمبولانس ها خدمت در زمان حداقلی و یا حتی متوسط هم قابل انجام نبود.
بله،
و خدا رو شکر 200 دستگاه موتور آمبولانس که به موتورهای قبلی اورژانس تهران افزوده شدن و در این ایام در ساعت پیک فعال میشن. از ساعت حدوداً 10 صبح شروع میکنن همکاران و تا حدود 11 شب موتور سوارای ما که بسیار حرفه‌ای هستن، از هم از نظر در واقع استفاده از موتور آمبولانس و هم ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی با تجهیزات مدرن روز دنیا بر بالین هموطنان عزیز
بعضی میرسن. فکر میکنن فقط خب موتور سواران اومدن معاینه بالینی میکنن و تمام میشه. آیا واقعا مثل آمبولانس به اون باید رفتار بکنیم؟ یعنی دقیقاً همون امکانات آمبولانس به غیر از البته قسمت حملش رو انجام
بله میدن؟ بله، ببینید، ما برای نجات جان یک بیمار یک سری تجهیزات احیا نیاز داریم. الکتروشوک نیاز داریم. دستگاه نوار قلب نیاز داریم، مانیتور نیاز داریم، دستگاهی که سنجش میزان اکسیژن خون رو دارن، دستگاهی که برای احیای برای مدیریت راه هوایی بیمار لازمن. تمام اینها از بهترین تجهیزات روز دنیا در موتور آمبولانس های ما هست.
پس خیال همه راحت باشه.
من اینم عرض بکنم برای اینکه هموطنان عزیز بیشتر بدونن راجع به موتور، موتور چند وظیفه داره که البته من فقط دو مورد شو اشاره میکنم. یکی در مورد هموطنانی که ما تردید داریم آیا نیاز به آمبولانس دارن یا نه، که درصد بسیار قابل توجهی هستند، برای اینکه بتونیم آمبولانس هامون رو نگه داریم برای بیماران جدی مثل سکته قلبی، سکته مغزی. اگر هموطنی بیماری علائمی رو بگه که ما تردید داریم آیا یک فوریت هست، موتور آمبولانس اعزام میشه، معاینه میکنن، اگر فوریتی در کار باشه اقدام شروع میکنن تا آمبولانس برسه، و اگر فوریتی نداشته باشه که هموطن از راهنمایی میکنن که چطور باید ادامه درمانش رو انجام بشه. اما یک کار مهم دیگه موتور آمبولانس ها اینه که در مواردی که مریض بسیار بدحال هست، به عنوان مثال قلبش از کار افتاده، رسیدن آمبولانس در این ترافیک خیلی طول خواهد کشید. موتور آمبولانس ها همزمان با آمبولانس اعزام میشن، یعنی هر دو همزمان اعزام میشن. قطعا موتور آمبولانس ها دقایق زودتر میرسن، درمان رو آغاز میکنن تا آمبولانس از راه برسه. البته خدمات دیگه هم موتور آمبولانس ها میدن، از جمله اینکه در حوادث پرتلفات مدیریت صحنه حادثه میکنن و چند مورد دیگه که من در خدمت هستم.
با توجه به اینکه معماری ابرشهرهایی مثل تهران در حال تغییر هست و ما به سمت برج‌سازی ها داریم میریم و طبیعتاً رسیدگی به اینها هم نوعی خاص از اورژانس رو در بر میگیره، بحث فقط اورژانس هوایی مد نظرم نیست، بلکه تطبیق نیروی اورژانس شما با تغییرات در واقع معماری شهر هستش. چقدر در واقع اورژانس کشور آرندی داره، اتاقای طرح و توسعه داره که بتونن پیشیابی کنن، مطالعات پیشبینی آینده پژوهی بکنن تا خودشونو برای زندگی در نسل آینده آماده بکنن؟ طبیعتاً اورژانس کشور با 30 سال قبل خیلی فرق میکنه، یعنی اساسا نمیشه با هم قیاس کرد. چقدر به روز هستید و چقدر عقب هستید از در واقع فناوری روز دنیا؟
ببینید اورژانس پیش بیمارستانی از سال 1354 در کشور راه اندازی شد با حادثه فرو ریختن سقف فرودگاه مهرآباد. اون موقع ما چهارمین کشور دنیا بودیم که اورژانس پیش بیمارستانی راه اندازی کرده، یعنی که عمر اورژانس پیش بیمارستانی از سال 1354 تا الان هست و در دنیا هم خیلی بیش از این نیست، چون ما چهارمین کشوری هستیم که اورژانس پیش بیمارستانی راه اندازی کرده. پس میتونیم بگیم که ما همیشه تقریبا به روز بودیم. البته خب در دوران
دنیا در چه مرحله‌ای هستیم؟
عرض میکنم بله، ببینید ما دعوت‌های زیادی داشتیم به صورت متعدد از سازمان WHO، اومدن اورژانس ایران رو بازدید کردن با دقت بسیار بالایی و غالب این موارد با پیشنهاداتی به کشورهای همسایه بوده که بیان از ایران الگو برداری کنن. البته من نمیتونم بگم ما بهترین یا مثلا بگم بی‌نظیر هستیم در منطقه، ولی اصلا از کشورهای دیگه عقب نیستیم. من چند مورد رو میخوام خدمت شما مثال بزنم که برخیش واقعا در منطقه هم برای اولین بار اتفاق افتاده و مواردی رو هم در حال تدوین هستیم که امیدوارم که بتونیم جز اولین کشورهایی باشیم در دنیا که این خدمت رو دارن ارائه میدن. خب به هر حال ما نیازها رو رصد میکنیم و اگه این کار رو نکنیم قطعاً به این خدمت نخواهیم تونست دست پیدا کنیم. من چند موردی رو که در سالهای اخیر، یعنی در دو ساله اخیر توسعه پیدا کرده رو خدمتتون عرض بکنم. یک بحث تلمدیسین هست، اینکه پزشکی رو ما ببریم در صحنه. خب در دنیا متدهای مختلفی بوده، بعضی از کشورها اومدن پزشک رو داخل آمبولانس گذاشتن بر بالین بیمار بردن، بعضن بیمار رو سریعتر به بیمارستان منتقل کرد. ما یک روش بینابینی رو انتخاب کردیم. اون این هست که ما تجهیزاتی رو بر صحنه حادثه میبریم که بتونیم اطلاعات بیمار رو برای متخصصمون ارسال کنیم و به صورت آنلاین دستورات پزشکی بگیریم. یه مثالش بیماران سکته قلبی هستند. خب ببینید در سکته قلبی یک زمانی که عروق کرونر یا عروق اصلی قلب دچار انسداد به خاطر لخته میشن، ما زمان بسیار کوتاهی فرصت داریم که این لخته رو باز کنیم.
درسته.
راهی که ما پیدا کردیم و اتفاقا در بازدیدهایی که از بقیه کشورها داشتیم دیدیم اونها هم به همین مسیر رسیدن، این بود که از تولید کننده های داخلی خواهش کردیم که دستگاهی رو برای ما طراحی کنن که نوار رو با مشخصات بسیار ارزنده ای که مشخصات ویژه‌ای هست بتونیم نوار قلب رو در صحنه بگیریم، با کیفیت بالا ارسال بکنیم و یک دیسپچ تخصصی قلب درست کردیم در تهران. این نوار اونجا دیده میشه و اگر مریض تشخیص داده شد که سکته قلبی هست، این مریض مستقیما به کتلب برده میشه، کاری که امروز داره انجام میشه، نه اینکه ترغیب برای آینده است. ما در حال توسعه در کل کشور،
یعنی ما بخوایم یک خبر خوش رو از شما بگیریم، خدای نکرده اگر کسی دچار حمله قلبی بشه و اورژانس امروز بالای سرش برسه در شهر تهران، این امکان و این نوع نگرش وجود داره که با استفاده از شیوه های نوین در واقع رصد بشه تا در واقع در بیمارستان به موقع برسه و ادامه درمان در اونجا درست اتفاق بیفته.
ببینید من یه خود کاملتر عرض بکنم، این چندین هزار بار رخ داده، ما بیش از 100 هزار نوار قلب در تهران گرفتیم تا امروز و اتفاقا همکاری مردم روز به روز داره بهتر میشه، چون اوایل مقدار مقاومتی داشتن به خاطر مسائل متنوعی که بود. اما ما زمانی که نوار رو میگیریم، اولا نوار بسیار حساس است، ما در حد میلیمتر تغییرات باید ثبت بشه که این نیاز به دستگاهی ویژه‌ای داره که این توانمندی رو داشته باشن و در ارسالش خطایی رخ نده. زمانی که تشخیص داده شد، کتلب بیمارستان که واحدی است که آنژیوگرافی رو انجام میده فعال میشه، اگر پزشک متخصص قلب در منزلش هست فراخوان میشه، تا مدت زمانی که آمبولانس بیمار رو داره از منزل خارج میکنه و به بیمارستان میرسه، متخصص قلب آمده بیمارستان ساعت 3 نصف شب 4 نصف شب، بارها و بارها چند هزار بار این رخ داده.
درست.
در کتلب آماده میشه، دستگاه ها روشن میشن و مریض مستقیما در کتلب آنژیوگرافی میشه و اون رگش با گذاشتن یک فنر باز میشه. این یک کاری بود که در طی 2-3 سال اخیر استارت خود و الان در حال توسعه به همه شهرهای کشور هست. ما بسیار فورس گذاشتیم که زودتر در کل کشور این دسترسی. یه کاری، مثال دیگه، همین موتور آمبولانس ها بودن.
بله.
ما 2 سال پیش زمان رسیدن بر بالینم بسیار در کلان شهر بالا بود، با تحریک مطالعاتی که کردیم دیدیم تنها راه استفاده از موتور آمبولانس هاست. البته دنیا روش های مختلفی بوده، همه رو ما رصد کردیم، به موتورها رسیدیم و معجزه‌ای کرد واقعا در زمان رسیدن به بالین بیمارانمون. امروز هم البته بگم ما داریم روی سونوگرافی خارج از در منزل و در صحنه حادثه مخصوصا برای بیماران تصادفی کار میکنیم و از شرکت ها خواستیم این رو برای ما بسازن، داریم روی بردن آزمایشگاه به بالین بیمار برنامه‌ریزی می‌کنیم.
استفاده از پهپادهای پزشکی که بله، شاید در شهرهای مثل تهران و ابرشهرها واقعا جواب بده.
ما در مورد ساختمان‌های بلند مرتبه، در مورد نشستن بالگردها بر فراز این ساختمان‌ها برنامه‌ریزی کردیم، متعدد مکاتبه کردیم برای اصلاح ساختار سازه‌هامون، مکاتبات و پیگیری های متعددی داریم که دسترسی و امکان درمان رو ایجاد کنه. و یک مطلبی که من میخواستم این رو هم اگر اجازه بفرمایید، زمان هست،
زمان
من
خیلی
بگم
کم هستش،
اینو من خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید، یک کار بسیار مهم اینه که ما دستگاهی شوک رو در اختیار مردم قرار بدیم، کاری که در دنیا بسیار روتین شده و من فکر میکنم اینجا یه مقدار واقعا عقبیم. دستورش رو از دولت محترم گرفتیم و اگر این دستور دولت به طور کامل اجرا بشه، هر نقطه ای از مناطق پرتردد و شلوغ شهرها که مریضی دچار سکته قلبی بشه، با اتصال این دستگاه میشه آریتمیای خطرناک، بی‌نظمی شدید بطنیشون رو کنترل کرد.
ولی یکی از دوستان میگفت به اندازه کافی تا رادیو روشن میکنیم یک شوک بهمون وارد میشه، این دستگاه شوک. ببینم بخش طنز بود، براتون آرزو موفقیت می‌کنم آقای دکتر و همکارانتون. یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی همچنان با شما هستیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه، گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اجتماعی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش از برنامه‌مون جناب سرهنگ رسول ابراهیمی، رئیس محترم اداره طرح و عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا، که پایان نامه‌شون اتفاقا مسئولیت مدنی در تصادفات رانندگی هست در استودیو برنامه حضور دارند. ایشون کارشناس عالی تصادفات هستند و حوزه تخصصیشون، مدرک تحصیلیشون کارشناس ارشد حقوق خصوصی و همچنین تحصیلات پایه انتظامی است. باز هم خوش آمد میگم خدمت شما جناب سرهنگ. و من موضوع از اینجا میخوام شروع بکنم، چقدر مردم ما نسبت به مسئولیت مدنیشون در تصادفات رانندگی آگاهی دارن؟ اصلا اگه بگیم شاید همه شوی شوک بشن.
من بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز. خب مسئولیت مدنی یک واژه حقوقی هستش که خیلی توجهی در حوزه تصادفات از سوی مردم یا به نوعی اطلاع رسانی خوبی نشده. خب مسئولیت مدنی بیشتر ناشی از تقصیر هستش و در اثر کوتاهی و قصور یکی از
طرفین
یا ممکن هستش هر دو طرفین صورت بگیره، یا ممکن است از سوی یک سازمان، یک دستگاه، یک نهادی انجام بگیره. تو تصادفات خیلی از مسئولیت‌ها را میتونیم به سایر نهادهایی که مسئول هستند در پیشگیری از تصادفات تعمیمش بدیم. خیلی دامنه صحبت در این موضوع خیلی زیاد هست، اگه زمان اجازه نمیده که مفصلش.
اتفاقا جذابیت قصه اینجاست جناب سرهنگ ابراهیمی بزرگوار، همیشه ما وقتی پلیس رو دعوت میکنیم به برنامه از کارهای انجام شده، کارهای پیش رو که دائم اطلاع رسانی میشه، ولی اتفاقا موضوع اینجاست، ما اگر بخوایم واقعا آمار تصادفات در کشورمون رو کاهش بدیم با توجه به اینکه الان ما در پیک رفت و آمدهای شبیه هستیم، چقدر توجه به این نکته به من یک آیتم میخوام بگیرم میتونه واقعا راهساز باشه، کارساز باشه که ما کاهش تلفات و هزینه داشته باشیم؟
قطعا تأثیرگذاری که میتونه داشته باشه خیلی مهم هستش. ما در پیدایش و علل شکلگیری تصادفات در جامعه که ما خیلی آمار بالایی داریم تنها نمیتونیم متوجه یک سازمان و دستگاه های خاصی بدونیم. خب موضوع تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی ممکن هستش چندین دستگاه اینجا میتواند متولی بشن، از خودروساز گرفته، از آموزش و پرورش گرفته، از نهاد دانشگاه گرفته، خود رسانه ملی گرفته، خانواده گرفته، ارزم به حضورت خودروساز گرفته. خیلی دامنش خیلی وسیع هستش. اونطوری که ما انتظار داریم تو جامعه و خیلی از افراد، اون هنوز به اون معنی اصلی محقق نشده و همین باعث شده که تصادفات در کشور ما بعضن آمارش نسبت به سایر کشورها آمار قابل توجهی باشه.
من الان یک سوال دارم از حضرت عالی. با توجه به اینکه الان میزان رصد الکترونیک و دیجیتال خودروها و راکبینش ممکن هست در شهر تهران، طبیعتاً یک جای مقاله میخوندم اگر یک نفر تصادفی بکنه، تصادف خطرناکی بکنه، تا 6 ماه بعد از اون تصادف اگر فوت کنه احتمال داره مربوط به شوک اون تصادف حتی بوده باشه. آیا ما میتونیم توی بررسی علل تصادفاتی که در ابرشهرهای مثل تهران یا شهرهای بزرگ ایران مثل تبریز، اصفهان، مشهد، همدان، جای دیگه اتفاق میفته رصد بکنیم؟ یعنی یک بردار جمع بکنه، پلیس مطالعات دوربین ها رو انجام بده، از لحظه‌ای که شاید نیم ساعت، یک ساعت پیش از تصادف بوده تا لحظه تصادف تا به واقعیت ماجرا پی ببره. آیا شده ما به این سمت و به سمت این پروتکل بریم یا نه فقط صرفا موضوعی فقط مجبوریم نگاه کنیم؟
خب استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی الان در گذشته به خصوص در حوزه راهور خیلی کم بوده و با توجه به روی کردی که پلیس راهور ناجا در کاهش و مهار تصادفات داره به سمت سوی تجهیزات الکترونیکی میره. خب مستظر هستید، ما چندین سال هستش که ما در راه‌های مواصلاتی، در حتی در معابل شهری، ما مکانیزم‌های کنترلی و برخورد با تخلفات در شهرها، من جمله شهرهای کلان شهرها، نداشتیم و این داره محقق میشه و اونطوری که لازم هستش در کلیه شهرها و در بخود کشور ما این محقق بشه فاصله داریم و این نیاز هستش که به یک آرای جمعی به یک تصمیم کلی و یک برنامه‌ریزی کلان بتونیم به این سمت و سو حرکت کنیم که
این عدالت محقق شه. من منظورم که وقتی شما سر صحنه تصادفمون یک مأمور پلیس میایید، سریع این شماره رو بدید، بلافاصله اطلاعات از یک ساعت قبل حرکت این ماشین یا از چند ساعت قبل تو روزش داده بشه، اون موقع متوجه میشید که آیا واقعا راننده خطرسازی بوده. حالا اگر تصادف کرده، علت تامه تصادف چه بوده است؟ با در نظر گرفتن همه این عوامل گزارش نوشته شه، نه در لحظه که چیزی که رخ میداد. شاید اون راننده اینقدر من رو اذیت کرده با. یعنی اومده اذیت کرده و من نتونستم خودم رو کنترل بکنم. اون موقع من الان سوالم اینجاست، آیا من واقعا مقصر بودم یا کسی که در طول روز دیگران رو اذیت کرده حالا از شانسش با من تصادف شده؟
خب قطعا میدونید که پیدایش تصادف ناشی از ممکن هستش مباشر خود راننده باشه یا در اثر تسبیب بله. یکی از افراد هستش. خب قطعا میتواند این تاثیرگذاری در مسئولیت مدنی ایجاد کنه، ولی ما هنوز در اون تجهیزات و اون امکاناتی که بتوانیم مسئولیت اصلی در رانندگانی که باعث ایجاد تصادف، باعث ایجاد خطر و زمان شده، ما در حال حاضر واقعیتش نداریم. ولی این در برنامه بلند مدت پلیس راهور هستش که به این سمت سو بره و تدابیر و برنامه‌های خوبی شده که استفاده از ظرفیت‌های موجود، استفاده از بسترهای مناسب فنی و الکترونیکی، بتونیم اون علت اصلی و علت واقعی که همون گونه که شما اشاره کردید در اثر همین فناوری باشه، بتونیم اون زمان اصلی و اون مقصر اصلی رو
خیلی پلیس کمک میکنه. بله قطعا
ابزارهای مهمی هستن که میتواند در کشف حادثه، در کشف علت اصلی و کشف حتی زمان اصلی که متوجه راننده مقصر شده پیدا کنه، و خیلی ابزار مناسبی هستش، قطعا خیلی ابزار بهتری هستش که میتونه واقعا این همون مبحثی که عدالت محوری هستش که ما اینو بتونیم این تعمیمش
بدیم. یعنی ایجاد اطمینان خاطر در پلیس و مردم خواهد کرد. من میگم استفاده در جهت عدالت اجتماعی.
دقیقاً
این روزها ما در خیابان‌ها شاهد خودروهای شما هستیم که میزان هوشیاری رانندگان رو میسنجه. اتفاق خیلی قشنگی است وقتی میبینیم که گوشه گوشه شهر چنین ماشین‌هایی هست. یقینا من شهروند احساس رضایت میکنم، چون بارها شاهد بودیم رانندگانی که در حالت ناهوشیار رانندگی کردن و چقدر استرس ایجاد کردن. فرض کنید من اولین روزمه که رانندگی دارم میکنم، خیلی با احتیاط دارم میرم، بعد چنان ویراج میدن من کنترلمو از دست میدم، بعد من تصادف میکنم و در حالی که اون فرار کرده. این اون اتفاقاتیه که آدمو ناراحت میکنه و تبعاتش به نظرم میرسه که باید اینجور
قطعاً یه وسیله نقلیه ما در معابر شهری، همون وسیله نقلیه که مورد انتظار جنابالی هستش که میتونه حتی برای خود پلیس هم کمک بکنه، هم برای سایر رانندگان و بخصوص برای خود راننده که واقعا ایجاد امنیت و ایجاد آرامش در رانندگی یک مؤلفه اصلی هستش. ما ولی متاسفانه خیلی در اثر همین مسئولیت های اجتماعی که ما کمتر با اون مواجه هستیم، باعث میشه که خیلی از رانندگان و خیلی از متخلفان با استفاده از این خلاهای قانونی و اونطوری که بر باب میلشون هست رانندگی کنن و موجب ایجاد خسارت به دیگران و حتی برای خود منجر بشن. فلذا به نظر من اگه این بسترها برای خودروها اتفاق بیفته و به این سمت سو حرکت کنیم که کلیه خودروهای ما به این نوع تجهیزات، به این نوع فناوری مجهز باشه، هم باعث میشه تصادفات ما پایین بیاد و هم باعث میشه در رفتار رانندگان خود و دیگران اثرگذاری بیشتری داشته باشه.
خب خیلی ممنونم. این بخش رو چون دو بخش کردم، یه بخشش مربوط به این بود که ما واقعا فکر کنیم تو دهه آینده یقینا چنین خواهد شد، چون میدونم پلیس راهور ناجا خیلی علمی داره برخورد میکنه و در واقع هر دهه به دهه داره از نو پوست اندازی میکنه.
دقیقاً یکی از برنامه‌های بلند مدت و پیشرو که این حق خواهد بود که استفاده از فناوری‌های جدید هستش، استفاده از بسترهای آیتی هستش که بتونه به این سمت سو بریم که هم برخورد با تخلفات به صورت مکانیزه باشه، هم موجب ایجاد عدالت میشه که خدای نکرده به ناحق در اصل خطای انسانی که بعضا ممکن هستش و الان هم ممکن داریم
لاجرم به وقوع میپیونده،
و هم در تصادفات ما قطعا این تاثیرگذاری خواهد داشت.
ما تو این چند روزه به خصوص چهارشنبه، شب چهارشنبه آخر سال رو داریم، بعضیا برای تفریح میان بیرون، ایجاد خطر میکنن. اگر خودروشون توقیف بشه تا کی نگهداری میشه جناب سرهنگ؟ بریم سراغ جریمه ها و ایامه. چه برنامه ای دارید؟ توی 6 دقیقه باقی مانده
اصولا خودت مستظر هستید که در شب چهارشنبه آخر سال خیلی مردم رغبت نمی کنن از وسیله نقلیه به خاطر تهدیدهایی که ممکن هستش برخی افراد با انداختن ترقه باعث ایجاد خسارت برای خود روشن زیاد ریسک نمی کنن. ولی باز ما با این حال طرح ترافیکی جامعه ایجاد تنظیم کردیم که در مکانها و محلهایی که احتمال داده میشه مثلا مردم تجمعاتی برای همین چهارشنبه آخر سال داشته باشن، یک سری محدودیت های و ممنوعیت های منتهی به اون مسیر و میدان داشته باشیم که خدا نکرده باعث ایجاد خسارت نشه. و چنانچه حالا قانونم مقرر کرده هر گونه ایجاد اخلال در نظم، خب ترافیک هم یک نوع نظمی هستش که ایجاد بشه، اینا حتما ما دو برنامه‌مون هستش با این قبیل رانندگانی که اقدام و مرتکب به این نوع تخلفات انجام میدن با قطعا برخورد خواهیم کرد. و چنانچه خیلی تخلفات فاحش بشه به عرض مقام محترم قضایی خواهد رسید که با این دست از افراد برخورد کنن. زمین که خود